سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام ارسان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 4 ماه جوان یا جون 2016 و 15 خرداد 1395. امروز میخواستم دو تا مقاله رو باز بکنم که مدتی فرصت نکردم به دلیل بحثایی که هفته‌های قبل بوده. یکی راجب امریکاست و یکی راجب چین، که ببینیم جهان به کدام سو می‌رود. از این جهت مطالب آموزنده‌ای توشون هست. در واقع بقیه برنامه هم دنبالی رساله بحثیه که راجب گرونریسم هم باز کردم، در واقع اقتصاد سیاسی. حالا امروز توضیحاتی خواهم داد، برای اینکه الان ششمین هفته است و ما در سطر اول مقدمه گرونریسه هنوز موندیم و لازمه که به اصطلاح حواشی و زوائد این وارد شدن در اقتصاد سیاسی بدون اینکه آدم مقدماتی رو بدونه به نظر من کار عوضیه و حالا توضیح خواهم داد. ولی قبل از اون دلم میخواد یه گزارش مختصر از نتایج انتخابات هفته اسفند برای عزیزان عرض بکنم، چون اینم درسای آموزندهی توش هست. 4 سال قبل در شرایطی که اکثریت مجلس نهم را اصولگرایان در دست داشتن، علی لاریجانی با 177 رای رئیس مجلس شد و امروز یعنی سه‌شنبه گذشته 11 خرداد با 237 رای رئیس مجلس شد. هر شبت که و آقای کواکبیان با که مال اصلاح طلبا بود با 11 رأی و 28 رأی سفید. ما میدونیم که آقای قبلا رأی گیری شد برای ریاست موقت که آقای عارف 103 رأی آورد در برابر نزدیک به 200 رقم دقیقش، و در نتیجه برای انتخابات دائم یعنی 4 سال آینده آقای عارف خودش رو کنار کشید، برای اینکه میدونست که رأی نمیاره. آقای کواکبیان وارد میدان شد و بعد متوجه شد که رأی نمیاره، میخواست خودش رو بیرون بکشه، ولی علی لاریجانی بهش گفت که نمیتونی، شما خودتو کاندید کردی، حالا نمیتونی که خودتو بیرون بکشی. و در نتیجه ایشون 11 تا رأی آورد و هر شبت که نماینده یا به اصطلاح کاندیدای اصولگرایان که آقای علی لاریجانی باشه با 237 در حقیقت رئیس دائم یعنی 4 سال آینده شد. آقای کواکبیان در واقع چکیده این قضیه رو اینطور بیان کرد که اینایی که توی لیست امید ما بودن قبل از انتخابات اومدن با ما عکس گرفتن، ولی موقعی که وارد مجلس شدن و میخواستن رأی بدن برای ریاست مجلس، زنبیلشون رو گذاشتن در خونه رهبر. که به نظر من این چکیده آن چیزیست که اتفاق افتاد، که ترکیب لیست امید که چه غوغایی در واقع بپا کردند. داستان به اصطلاح هست مثلث جیم، حسب نظر کرده ها و غیره و غیره، داستانش چی بوده؟ با اصولگرایان عرش و جه اصلاح طلبا چه گرد و خاک عجیبی به پا کرده بودن. این مال مجلس شورای ملی، که حالا متوجه میشیم که چطور اکثریت بزرگ در واقع نوکرای چی هستن؟ رهبر در واقع. بنابراین و ما میدونیم که نتایج مجلس خبرگان چی شد. که عرض شد که دو نفر یعنی محمد یزدی و مصباح یزدی حذف شدن، ولی کیا وارد شدن؟ که از 76 نفر که حاضر بودن برای اصرار رأی گیری برای ریاست مجلس خبرگان، 51 نفرشون به جنتی رأی دادن. درست جنتی نفر 16 هم شد و به زور آوردن 16 همش کردن، ولی اونایی که اونجا هستند این 51 نفر از 76 که در حقیقت می شود بالاتر از 60% به جنتی رأی داد، اینا کیا؟ در حقیقت تمام طلبه ها و شاگردای مصباح یزدی و محمد یزدی، یعنی نیروهای تازه نفس اصولگرا و جبهه پایداری هستند. درسته که مصباح یزدی و محمد یزدی رو کنار گذاشتن و کلی راجع به این قضیه تبلیغ کردن، ولی کیا وارد شدن؟ کیا به جنتی رأی دادن؟ حالا در مجلس شورای اسلامی یا مجلس شورا، حالا هر چی که اسمشو بذاریم، که واقعا چه قدرتی داره، چه نقشی داره، اون خودش یه بحث مفصله. فرض میگیریم آقای عارف رئیس مجلس شده بود. آیا واقعا آقای عارف همین چند روز قبل نگفت که من غلام خانزاد رهبر هستم، همونطور که دکتر اقبال در زمان شاه گفت من غلام خانزاد هستم، نگفت که ما باید از تمام فرامین رهبر باید تبعیت بکنیم؟ آیا خود آقای روحانی دیروز یا پیل کجا در همین مقبره امام خمینی، هر شبت که امام خمینیشون اعلام نکرد که ما بعضی از معاندین میخوان اختلاف در بینه؟ ما اختلافی نداریم، همه ما با رهبریم. اینا همش درس باید توش باشه برای ملت ما، برای اصلاح طلبا، و بدونیم که نتائج و ماحصل تمام این تبلیغاتی که کردم و مردم رو به پای صندوق‌های رأی کشوندم به نفع کی تمام شد؟ آیا به نفع رهبر تمام نشد؟ آیا به نفع تثبیت نظام تمام نشد؟ آیا بزرگترین ضربت رو با کشوندن آقای کروبی و آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد پای صندوق رأی، آیا بزرگترین ضربت رو به جنبش مردم نزدم؟ بزرگترین ضربت رو به حیثیت این انسان‌های در حرس نزدم؟ آیا قول همین آقای عارف، همین آقای روحانی، قول آزادی اون انسان‌های در حرس رو ندادن؟ آیا به قولشون وفا کردن و بعد فکر می‌کردن که اینا تسلیم شدن؟ با نامه آقای کروبی مشخص شد که تسلیم نشدن. آیا اصلاح طلبا به نامه آقای کروبی هیچ اکسل عملی نشون دادن؟ محلشون گذاشتن؟ این نامه براشون اهمیتی داشت؟ اینا همه درسه برای ملت ایران، برای مردم ما، که چطور جنبش مردم رو اینا چطور فلج کردن و در واقع مردم رو 4 سال به 4 سال یا 2 سال به 2 سال پای صندوق رأی میکشونن و بعد نتایجش رو میدونیم که چی هستش. این وضعیت ایران. حالا از این هفته من میخواستم یه بحث باز بکنم حالا این اصلاح طلبا و نتایج انتخابا، برنامه اقتصادی آقای روحانی فوق العاده مهمه که ما این برنامه اقتصادی رو که داره پیاده میکنه چی هست و کشور ما رو به چه سوی داره میبره. ملت ما باید بدونم. میخواستم پیشنهاد بکنم به عزیزان، با اینکه دکتر ابراهیم رزاقی و دیگران که من بارها و بارها ازشون اسم بردم 26-7 سال پیش تمام این مطالب رو مطرح کردن که اقتصاد چگونه باید اداره بشه و بعد از زمان هاشمی رفسنجانی به چه سویی رفته. در واقع هاشمی رفسنجانی بوده که اقتصاد رو به این سو کشونده و الان روحانی داره در واقع با سرعت هرچه بیشتری به این سو داره میبره که به نظر من به طرف قبرستانه. پیشنهاد من اینه که عزیزان کتاب اقتصاد سیاسی رشد نوشته پل باران رو بخونم. سال 2007 به مناسبت برای اینکه این کتاب سال 1957 انتشار پیدا کرد که من خودم 51 سال پیش توسط کریم اجداف با این کتاب قبلا گفتم آشنا شدم. کتاب فوق العاده پر اهمیته که به طور کلی در جهان سوم چی می‌گذره و رابطه کشورهای قدرتمند غرب با جهان سوم چجوریه و چطور اینا رو در فقر و در واقع عقب ماندگی نگه داشتن. به مناسبت 50 سال انتشار کتاب در سال 2007 جان بلامی فاستر مقاله مفصلی نوشته که من همین چند روزه که تو کاغذها و نوشته هم نگاه می کردم دیدم که این مقاله رو من ترجمهش کردم و امید من اینه که از هفته آینده بتونم بخشهایی از این رو برای عزیزان بخونم که ببینن از نظر تئوریک به اصطلاح اون پیش زمینه های تئوریک برنامه ای که روحانی و بسیاری از دست نشانده های امپریالیست واقعا در کشورهای جهان سوم پیاده می کنن و این کشورها رو در فقر و بیکاری گسترده و عقب ماندگی نگه می دارن چی هست. بنابراین امیدوارم که از هفته آینده من این بحث رو باز بکنم. البته ما می دونیم که دکتر اسماعیل حسینزاده مقاله مفصلی راجع به برنامه سلطه اقتصادی آقای روحانی نوشته که امیدوارم عزیزان به فارسی هم ترجمه شده بتونن در سایت ایشون شاید بتونن پیداش بکنن. ولی بحث امروز من راجع به کشور ارباب ایناست که جهان رو به چه سو داره میبره. اوضاع جهان، حالا اگه شد هفته آینده مقاله دیگه ای رو از فیلیپ جرالدی، جهان چگونه به پایان میرسد، یعنی زمستان اتمی و بربریت. فیلیپ جرالدی بارها و بارها اسم بردم، از مأمورین عالی رتبه CIA به مدت 20 چند سال بوده و اخیراً در کنفرانسی شرکت داشته در واشنگتن که چند نفر از بزرگان صحبت کردن و متن اینو برای عزیزان امیدوارم که هفته آینده بیارم که جهان چطور به طرف یک زمستان اتمی داره میره. همین امروز آقای عرشبت کارتر که به اصطلاح وزیر دفاع، نه اون کارتر رئیس جمهور سابق، بلکه ایشون عرشبت که وزیر دفاع یا وزیر جنگ امریکا اعلام کرد که ما در شرق یک ناتوی جدید علیه چین به وجود آوردیم، یعنی از کشورهای مثل فیلیپین، ژاپن، کره جنوبی و ویتنام را هم حالا کشوندن، سنگاپور و غیره و غیره، که به اصطلاح در واقع از این طرف ما یه ناتو داریم که تا دروازه های سن پیترزبورگ و مسکو دارن میرن و روسیه را از این طریق به اصطلاح دارن محاصره میکنن، از اون ور هم چین رو. و این به کجا میکشد؟ همینطور که عرض کردم آقای بسا پروفسور مرشهایمر در همین کنفرانسی که من اشاره کردم که تو واشنگتن بوده بهشون میگه که بعضی ها میگن عراق، افغانستان، میگه اینا جوجن، آنچه که امریکا داره انجام میده بشریت رو به طرف یک جنستان اتمی داره میبره. حالا این رو میخواستم عرض بکنم به عزیزان که اگر اینا اینطور چنگ و دندان و دارن در حقیقت اهرم‌های فوق‌العاده قدرتمندی دارن، اهرم‌های اقتصادیشون رو ما داریم می‌بینیم که چطور به اصطلاح اقتصاد ایران رو از پا در آوردن، اقتصاد برزیل، حتی که ونزوئلا و کشورهای دیگر به اصطلاح امریکای لاتین رو دارن از پا در می‌آورن، کره شمالی رو دارن، یعنی اهرم‌های اقتصادی فوق‌العاده قدرتمند و عوامل فوق العاده قدرت. عربستان رو نگاه بکنید که یه جبهه دیگه‌ای به علاوه قطر و امارات علیه ایران درست کردن و بعدش اسرائیل، یعنی دوستانش، و بعدش هم قرارداد برجام را امضا کردن ولی تحریما برداشته نشده. این هم یکی دیگه از درسایی که آقایون اصلاح طلب که دارن سنگ امریکا رو به سینه میزنن به سایت کلمه و سایت عرشبت ملی مذهبی و امثال ها که میگن تقصیر ایرانه. عرشبت همه این ها بعد ببینیم حالا خود مردم امریکا آیا کل این چنگ و دندان نشان دادن ها و احرام های قدرتمندی که واقعا حالا مسئله دستگاه های ارتباط جمعی شده به قول سمیر امین، دیگه هم دستگاه های ارتباط جمعی، هم سیستم اقتصادی جهان، هم پایگاه های نظامش و هم زبان انگلیسی در واقع تسلط کامل بر جهان داره. آیا اینا همه اینها که الان امریکا و آقای اوباما احساس پیروزی میکنه چه دستاورده برای مردم خود امریکا داشته؟ من بارها با بارها از اون عرض کردم که سیستم یعنی امریکا مثل هیکل دیکسیونی میمونه که قلبش داره از کار میفته ولی چنگالهاش عمل میکنه، تیزه و واقعا عمل میکنه، یعنی خونی و مالین میکنه کشورهای دیگر رو، از پا در میاره، به فقر میکشه، به نابودی میکشه، افغانستان رو، عراق رو، لیبی رو، سوریه رو الان داره چی کار میکنه؟ نیرو اونجا پیاده کرده. بشار اسد باید برود، داعش باید یا جبهه النصر باید به قدرت برسد. لیبی رو حالا ببینید مردم امریکا در چه وضعی زندگی میکنه. مقاله رو من از مجله تایم مجله تایم هر شود که بنیان گذارش هر شود که عجیبی که حالا یه دفعه به اصطلاح قرن امریکایی رو اون اعلام کرد. مقاله ای داره به قلم رانا فروهر، باید ایرانی باشه، خانم رانا فروهر که هر شود که خبرنگار به اصطلاح ارشد اقتصادی مجله تایمه. یکی وال استریت چگونه اقتصادمان را خفه می کنه. خود همین عنوان غلط اندازه، حالا عرض می کنم. دو هفته پیش آمارگیری توسط دانشگاه هاروارد به نتیجه گیری حیرت‌آوری رسید. این از مجله تایم 23 می من اینو گرفتم. با آن این که جوانان 18 تا 29 ساله فقط 19% خود را به عنوان کاپیتالیست و سرمایه‌دار معرفی می کردن. بعد میگه که در ثروتمندترین کشوری که بیشترین گرایش به بازار در سطح جهانی دارد، اونه که به اسم میگه بازار، تنها 42% از این گروه سنی یعنی 18 تا 29 ساله طرفدار سرمایه داری هم. عزیزان دقت بکنم، این درصد در افراد سنین بالاتر بیشتر بود، اما باز هم فقط 26% خود را کپیتالیست میکن سنین بالاتر و کمی بیش از 50% طرفدار سرمایه‌داری بودن. یعنی بیش از نیمی از مردم امریکا مخالف نظام سرمایه‌داری. این نشانه است که فقط نسل جوان نیست که از کاربرد لغت سوسیالیسم ابایی ندارد و یا امریکاییان میانسالی نیست که از اقتصاد راکت ناراضی هم، بلکه فراتر از آن می روید و یا این اکثریت مردم امریکا را تشکیل می دهد که از بنیانهای اقتصادی این کشور ناراحت و ناراضی هم. یه مقدار می ره که مردم چرا می خوان به برنی ساندرز و یا دانالد ترامپ میخوان رأی بدن. بارها و بارها عزیزان از من میخوان که تو چرا راجب امریکا راجب اصلاحات انتخاباتش و غیره و غیره صحبت نمی کنی. بعد میگه که سیستمی که طی صدها سال از کشور نوکا، از کشاورزان و جویندگان جویندگان را به متنعمترین کشور در تاریخ جهان امریکا را داره میگه تبدیل کرد، این اتفاقات داره در درش اتفاق میفته. تاریخ چگونه داره ورق میخوره؟ البته آمار نشان دهنده احساسات مردم است و نه اطلاعات دقیق بازار، اما احساسات مردم واقعیت روزمره اقتصاد را منعکس میکنه، کاملا فقط احساسات نیست. و آمار نشان میدهد که امریکاییان کلی دلائل ملموس برای زیر سوال بردن سیستم دارند. این بحران اعتماد که براستی وجود داره و در همین انتخابات 2016 خودش رو نشون داد، یک بحران اعتماده و سیستم هم نخواهد گذاشت که در واقع بسیار کاندیداهای مردم. و ببینید کشور به کجا رسیده که الان دو تا کاندیدای واقعی، دونالد ترامپ فاشیست نوع موسولینی و هیلری کلینتون فاشیست نوع انگلوساکسون صهیونیستی، دو تا فاشیست، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره که هیلری کلینتون فوق العاده خطرناکتر برای جهان. این بحران اعتماد بیان واضح‌تر از مبارزات انتخاباتی 2016 نمی‌تواند داشته باشد. کاملا اونجا منعکس که در آن این سوال مطرح شده که این سیستم به نفع چه کسانی و به ضرر چه کسانی عمل می‌کند. مردم امریکا، ولی نه مردم عراق، نه مردم سوریه، نه مردم پاکستان و سومالی و یمن که به خاک خون کشیده شده، مردم امریکا. به علاوه بعد از 8 سال و تزریق چندین تریلیون دلار نقدینگی به بازار، چرا رشد اقتصادی اینقدر کند است؟ چیزایی که پال سویزی دهه 70 مطرح کرد، سکون اقتصادی، استگنیشن، سکولر استگنیشن یعنی سکون پایدار و دراز مدت که الان توشید. تمام کاندیداها نسخه هایی دارند. ساندرز پیشنهاد شکستن بانجها را به واحدهای کوچکتر میدهد، این پیشنهادش. ترامپ میگوید بانجهای سرمایه گذاری یا هج فاند باید مالیات بیشتری بپردازند. کلینتون پیشنهاد محکمتر کردن مقررات کنونی را میکند. پول رایان رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان متعهد و مقررات هرچه کمتره، که از همشون کنسرواتیو، در حالی که هیچ کدام آنها متوجه اصل قضیه نیستن. خانم فروهر داره این صحبت رو میکنه. مشکلات سیستم اقتصادی امریکا بسیار فراتر از چند بانکدار ثروتمند که فرضاً برنی ساندرز میگه، بانکهای بیش از اندازه بزرگ too big to fail، میلیاردرهای بانک‌های سرمایه‌گذاری که باز همه اینا رو برنی ساندرز مطرح می‌کنه، نپرداختن مالیات توسط سرمایه‌های اندوخته شده در بیرون و دیگر پلیدی‌ها می‌رود. فراتر از این است، در واقع هر یک از عوامل نامبرده نشانه از شرایط پلیدتری است که نه تنها فقرا بلکه ثروتمندان، حالا من صحبتشو میکنم که چی داره میگذره، حتی ثروت نه تنها جمهوری خواهان بلکه دموکرات ها رو در معرض خطر قرار میده. خود سیستم سرمایه داری بازار در امریکا در هم شکسته است. این مسئله و این که چه باید کرد محور بحث در کتاب من که زیر عنوان کتابی نوشته به همین دلیلی که این مقاله مفصل رو برای معرفی کتابش در واقع خانم رانا فروهر، Makers and Takers، کتابش زیر این عنوانه، یعنی اونایی که تولید میکنن و اونایی که میبرن، Makers and Takers، کی تولید میکنه و کی نفعش رو میبره، که من ترجمهش کردم تولید کنندگان و تصاحب کنندگان. زیر عنوان کتاب هست صعود سرمایه مالی و سقوط اقتصاد امریکا. خانم فروهر خیال میکنه که علت سقوط اقتصاد امریکا مالی شدنه، یعنی فاینانشلایز شدنشه. سخت در اشتباهه. حالا بحثشو خواهم کرد، برای اینکه همه اینا در واقع نمیتونن به ریشه ها برن. اصلا چرا اقتصاد فاینانشلایز شده؟ توضیحی ندارم. علت داره که حالا اقتصاد فاینانشلایز شده، یعنی مالی شده و در نتیجه اقتصاد امریکا رو داره خفه میکنه. دلیل داره. کتاب نتیجه 3 سال تحقیق است. برای درک اینکه چگونه به اینجا رسیده ایم، باید رابطه میان بازار سرمایه، یعنی سیستم مالی فاینانشل سیستم، و کسب و کارها، یعنی اونایی که تولید میکنن، کسب و کارها رو بررسی. بعد میره تو تاریخچه ای. از آغاز تأسیس بانک ها و انتشار اوراق قرضه دولتی، یعنی تریجری باند، و تأسیس خود دولت به اصطلاح تأسیس بانک ها که 1790، یعنی مدت کمی بعد از تأسیس خود امریکا، تا اوائل 1970 وظیفه بانک ها قبلا مراجبش این بوده که پسندازهای مردم میرن تو بانک، مردم نمیتونن تو بالش یا تو دوشکشون پولشون رو نگه دارن، میزنن تو بانک و عرصبت که پسندازهای مردم و شرکت ها هم همینطور و به مؤسسات تولیدی اینا رو وام میده، این اعتبار میده و وام میده. همینطور که گفتم اعتبار و وام مثل روغن تو موتوره که اقتصاد سرمایه‌داری رو میچرخونه. تا این مؤسسات بتونن کار، ثروت و در نهایت رشد اقتصادی ایجاد بکنن. حالا چرا این کار رو نمیتونن؟ در حالی که طبق تحقیق آسکار جوردن و آلن تیلر و ماریتس شولاریک، ازم دقت بکنم، تنها 15% از این پسنداز ها صرف سرمایه گذاری تولید می شود، بقیه چه می شه؟ در حالی که وظیفه بانک ها اینه که تمام مردم به شرکت ها که اینو پسنداز می کنن بدن برای کارهای تولیدی، برای پیشرفت اقتصادی، ایجاد کار، رونق اقتصادی از این طرف بوجود. چرا این کار نمی کنن؟ فقط 15% 85% بقیه چی میشه؟ اکثر پولها در سیستم مالی صرف وام دادن در قبال ثروت ها و دارایی های موجود است. یعنی چه؟ یعنی شرکت ها قرض میگیرن، میرن شرکت های دیگر رو میخرن ارزان. الان 2 تا از شرکت های عظیم به اصطلاح چیز، یکی چارتر که خود بنده تلفن و اینترنت هم عظیمه، و یکی هم تایم وارنر، اینا با هم یکی شدن. چارتر که رفته تایم وارنر، یعنی یکی از عظیم‌ترین شرکت ها رو خریده، کل وام گرفته برای اینکه بره شرکت دیگه ای رو. حالا این نتیجه چه میشه؟ کلی از کارکنان و به حساب کارمندا و کارگرای این دو تا شرکت رو بیرون خواهد کرد. یعنی به جای اینکه گسترش بده کمترش میکنه، در واقع اخراج میکنه، به جای اینکه در واقع کار به وجود بیاره. ادغام ها، خرید شرکت های دیگر و ستاک بای بک، یعنی خرید سهام خودشون، برای که قیمت سهام رو ببره بالا، درآمد هم سهامدارا رو میبره بالا، هم به ویژه مدیریت به احساس سطح بالایی که شرکت ها رو. بخش مالی اقتصاد که در 1980 تنها 4% اقتصاد رو تشکیل میداد، اکنون 8% این 2 برابر شده، در حالی که 25% از سود شرکت ها رو به دست می آورد، فقط 4% از مشاغل را ایجاد می کنه. اینا بهش میگن نان پروداکتیو. در واقع قبلا من صحبت کردم که به دلیل اینکه قدرت خرید یا افکتیو دیمند پایینه، سیستم سرمایه‌داری علاوه بر دو تا دپارتمان، یکی دپارتمان تولید وسایل تولید یا زیربناها، صنایع صنعتی کننده، زیر ساختها، یه دپارتمان، یکی تولید وسایل مصرفی یا کنسومر گودز، سرمایه داری، اینا چیزایی که پالسویجی کمک کرده در حقیقت برای به اصلا بیان اینها. دپارتمان سومی به وجود میاره که من صحبتش کردم، فایر، یعنی فایننس، بخش مالی، اینشورنس، بیمه، که خودش یه صنعت تریلیون دلاری غیر سازنده است، و ریل استیت، ساختمون سازی، فایر اینه بهش میگن. یه دپارتمانه، حالا بگذاریم از قمارخونه ها، فاحش خونه ها، عرصت که تبلیغات که خودش یک تریلیون دلار از در حقیقت تولید ناخالص داخلی امریکا رو، یک تریلیون دلاره تبلیغات، عرصت که مواد مخدر و غیره و غیره، قماربازی که تریلیون دلار دیگه است، پورنوگرافی، همه اینا، اینا بخش های غیر مولد یا دپارتمان سومه که ناچار نظام سرمایه داری اینا رو به وجود بیاره که خود این تا مغز استخوان در واقع سیستم رو به فساد میکشونه. تحقیقات بانک تصویه حسابهای جهانی نشان میدهد که وقتی بخش مالی این همه بزرگ شد، هوای تنفسی اقتصاد رو از آن میگیره. دلیل داره. مایکل هاتسون راجب این کسی کتاب نوشته، Killing the Host، که من اینجا معرفیش کردم. در واقع میکروب موقعی که وارد بدن میشه، غذای بدن رو ازش میگیره و هست خودش رو میکشه، در واقع ویروس یا چیز که وارد سلول شد میکشتش. بخش مالی و بخش فایر این کار رو میکنه. این مشکل مختص امریکا نیست، بلکه تمام کشورهایی که سیستم بازار را دارن گرفتار آن. بعد میگه که بیماری اقتصاد امریکا اسمی دارد که اسمش مالی شدنه، که اینا همش چون نمیتونه به ریشه بره، فکر میکنم مشکل مالی شدن. نتیجه آن چیه؟ گسترش فعالیت مالی، منع تولیدی در کل اقتصاد، سفته بازی در سر وام ها که ما میدونیم مشتقات و دریوتیو که خودش بین 200 تا 400 تریلیون دلاره، که به اساس شرط بندی هایی که سر همین وام ها، بالا رفتن قیمت سهام، بورس سهام به عنوان تنها راه چرخاندن اقتصاد و بالاخره گسترش خودخواهی چه در مسائل خصوصی و چه عمومی و قدرتگیری سیاسی سردمداران وال استریت. میزان وام در سطح جهانی، همه اینها اهمیت داره که چرا جهان به طرف یه زمستان اتمی دارن میبرن. بعد ببین تو اقتصاد، میزان وام در سطح جهانی اکنون 57 تریلیون دلار بیش از سال 2007 که اون بحران رو به وجود آورد. تمام اقتصادیون ها الان میگن که اگر آبی از آب تکان بخوره در حال حاضر، اصلا قابل مقایسه با بحران 2008 نخواهد بود. دادن وام به کسب و کارهای کوچک به شدت کاهش یافته، همون گونه که تأسیس شرکت های تازه تأسیس سخت پایین افتاده است در اقتصاد امریکا. در اوائل دهه 1980 شرکت های جدید و تازه تأسیس نیمی از کسب و کارهای امریکا را تشکیل می دادن، در حالی که میان 1978 تا 2012 شمار شرکت های جدید تأسیس 44% کاهش یافته. اینا چه کار می کنن؟ دست فروش می شن، میرن به کارهای غیرقانونی دست می زنن، کسب و کارها که از بین برن. سیر سراشیبی شرکت های تازه تأسیس نشانه سکون و رکود اقتصادی است، چرا که تأسیس چنین کسب و کارهایی است که شغل ایجاد میکنه. اینا هم که باید بانک‌ها بهشون وام بدن و اونا برن مشاغل تازه ایجاد بکنن، یعنی کسب و کارهای تازه ایجاد بکنن. به قول وارن بافت، سرمایه‌دار معروف، میگه که اکنون ما گروهی از آدم ها سرکار داریم که دوست دارن به جای رستوران به کازینو برون. اقتصاد یه اقتصاد کازینویه، اقتصاد تولیدی نیست. تولید رو فرستادن جای دیگه که به اصطلاح کارخانه جاد دودزا آلوده کننده به کشورهای جهان سوم، سود و سرمایهش میاد برمیگرده به اینجا. یعنی مدیریت به اصطلاح دیزاین و همه چی در مرکزیت قرار داره و مدیریت در کشورهای اصلی، و کارهای کثیف و کارهای جسمی رو فرستادن به کشورهای دیگه. و در نتیجه حالا این طبقه برای طبقه کارگر امریکا و دو سوم پایین که حالا آماراشو برای عزیزان میخوان، بخش مالی همچنین به دلیل خواستش در سوداوری سری به سرمایه گذاری در علوم و تحقیقات پایه‌ای، به علوم و تحقیقات بیسیک ساینس ضربه میزنن. حالا مقایسهش میکنم با چین. بازخرید سهام شرکت ها تقابل رویارو با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه R&D Research and Development داره. 500 شرکت بورس S&P Standard & Poor سالی $1 trillion صرف بازخرید سهام خود میخوان، و این 95% از درآمد خالصشون. یعنی نمیرن سرمایه گذاری بکنن، میرن بازخرید میکنن سهام خودشون. به این مثال عزیزان دقت بکنن، نکته بسیار مهمه. مثال سال 2006 شرکت مایکروسافت، شرکت معروف آقای بیل گیت، اعلام کرد که بودجه بزرگی برای تحقیق اختصاص داده است. نتیجه این بود که قیمت سهام آن به مدت 2 ماه سخت افت کرد، چون میخواست در تحقیق سرمایه گذاری بکن. اما در ماه جولای همون سال شروع به بازخرید سهام خود کرد، بلافاصله قیمت سهام آن 7% افزایش داد. حالا این چه عواقبی داره؟ بیسیک ساینس امریکا میره پایین، این باعث کاهش پویایی اقتصاد میشود. شمار ورود اولیه شرکت ها در بورس سهام، اینه بهش میگن IPO Initial Public Offering، که در واقع مثل گوگل که چند سال پیش چند نفر تأسیسش کردن بعد وارد استاک مارکت شد، اینه بهش میگن IPO. 1/3 20 سال پیشه، یعنی شرکت های تازه تأسیس کم شده. حالا پس از IPO جای آنچه سرمایه به دست آمده که سرمایهش فرزن همین آقای زوکنبرگ که یکیشون بود، چطور میلیاردر شد؟ اومد پابلیک آفرین کردن، فرزن اون بنیانگذاران گوگل در مثلا سهام میلیون ها سهام اولیه رو خریدن مثلا $20، به محصی که وارد شد $40، یعنی اون میلیون ها 2 برابر شد و اینا یک شبه واقعا میلیاردر میشن. حالا ببینیم این پول چی کار میکنن، این میلیارد ها رو آیا واقعا صرف قبلش کلی نوآوری داشتن، هر سبب که اختراعات و ابداعات جدید داشتن. پس از IPO جای آنکه ثروت به دست آمده صرف تحقیق و توسعه و گسترش شرکت شود، طبق تحقیق دانشگاه استنفورد نوآوری 40% کاهش پیدا میکنه. فقط میخوام سود ببرم. اگر قیمت سهام شرکتی ترقی نکنه، مدیر اون را اخراج میکنه و شرکت بلافاصله هدف بلعیده شدن توسط سرمایه‌داران لاشخور میشه. اینا به صف هج‌فاندا منتظرن که یک ذره یک شرکتی ضرر بکنه، میرن میبلعنش، کارگرها رو بیرون میکنن. هر شبت بالا رفتن این چنین قیمت سهام از دلایل اصلی شکاف درآمد و شکاف طبقاتی. به چه دلیل بورس سهام نیویورک انقدر رفته بالا؟ ولی الان این پایداره و من دلم میخواد چند تا ترس و چه آمار برای عزیزان که این اینو من از Associated Press 19 می گرفتم، امیلی سوانسون و کن سویت. طبق آمار منتشر شده در 19 ماه می 2016، دو سوم مردم امریکا برای تایی $1,000 به طور استراری دچار مشکل می شود. و این نشانه آن است که پس از گذشت سالها از رکود بزرگ، وضع مالی مردم امریکا ضربه پذیر مانده است. اون وقت 1.2 تریلیون دلار خرج دستگاه های ارتش و امنیتی امریکا میشه. 1.2 تریلیون دلار. طبق آمارگیری اسوسییتد پرس و مرکز نورک، این مشکل شامل تقریبا تمام گروه های درآمدی می شود. 3/4 خانوارهایی که کمتر از $50,000 در سال درآمد دارند، 3/4 و 2/3 اونهایی که بین $50,000 to $100,000 درآمد دارند، برای تایی $1,000 به طور اضطراری دچار مشکل می شود. واقعا من فکرشو میکردم امروز صبح که داشتم میروندم، یه خانواده ای که $80,000 درآمد داره پول کمی نیست $80,000. چطوره که برای به طور اقتصادی نمیتونه فرزند $1,000 تهیه بکنه، ماشینش بشکنه، نمیدونم کسیش مریض بشه؟ چون شیوه زندگی امریکایی در این حال اینطوره. $80,000 پول کمی نیست و برای خود من حیرت انگیزه این آمار اسوسییتد پرس. چرا؟ چون زندگی امریکایی اتلافه. خانواده امریکایی لااقل دو تا از اعضاش باید کار بکنن تا این درآمده داشت. بنابراین تو خونه غذا نمیخورن، دور هم جمع نمیشن، بیرون غذا خوردن گرونه، ناسالمه. اگه یک یا دو بچه‌شون بخواد بره کالج، سرسام آوره. اگر بیمه پزشکی بخوان، لااقل 10,000 to $15,000 برای 4 نفر پول بیمه باید بدن. برای انترتینمنت ماشینشون باید چیز بشه. غذا اون وقت اگر بخوان بخورن باید ارگانیک غذا بخورن. همه اینها غذای معمولی ارزونه. امریکایی که از ارزونترین جاهاست. منطقه غذای ناسالم، غذا اگه بخوان ارگانیک بخورن 3 برابر قیمتش، و اینا میرن غذای از هولفود و امثال هم، مغازه های گران قیمت. برای همینه که مخارج یعنی نه خرج، برجشون بالاست. در نتیجه تعجب آور نیست من فکرشو که کردم ماشین هر 2-3 سال عوض میکنن، خونه شون مال خودشون نیست، مال بانکه، باید چیز بدن. اگه اجاره بخوان بکنن در شهر نیویورک یه استودیو یا یه فرضاً یه خوابه توی منهتن $4,000 to $5,000 $4,000 to $5,000 در ماه. اینا رو دیگه من از نزدیک باش آشنا هستم. خرجا اینجوریه. یعنی در واقع به همین دلیله که زندگی امریکایی هم حتی برای 20% ثروتمند، خانواده های با درآمد بالای $100,000 دارن، در سال 38%شون میگوین که برای تهیه $1,000 به طور استقراری قدسی با مشکل رو برون. من فقط میرسم، دلم میخواد راجب چین یه مقالهی بخونم که ببینیم در جهان واقعا چی میگذره، نکته اهمیت داره. چین هم یک کشور سرمایه داریه، ولی ببینیم وضعیتش چجوریه. اینو من از کانترپانچ 18 می گرفتم به قلم پروفسور جان والش. پروفسور جان والش استاد دانشگاه ماساچوست بوده، اتفاقا هم پزشکه و هم استاد فیزیولوژی در این دانشگاه بوده، ولی الان اومده و در واقع مقاله می‌نویسه و کار سیاسی میکنه. میگه که در سرمقاله عنوان مقاله مجله نیچر، مجله نیچر در واقع دو تا مجله علمی پر اهمیت در غرب وجود داره، یکی نیچر که در انگلیسه که فرزن واتسون و کریک، بسیاری از اونایی که جایزه نوبل میگیرن یا در مجله نیچر مقاله میمیسن یا در مجله ساینس در امریکا. این دوتا مقاله در مجله نیچر در واقع در فکر میکنم شماره ماه میش باید باشه، یک زمینه 38 صفحه‌ای داره که در رأسش یا عنوانش اینطور میخونه: صعود سریع کشور پژوهش. صعود سریع کشور پژوهش، شکوفایی اقتصادی چین آینه تمام نمای صعود برقاسای عموم با کیفیت، یعنی quality, quality science، با کیفیت اون کشور است. و فکر نکنیم که این عنوان عنوان سرمقاله روزنامه چینی China Daily یعنی مال خود چینه، بلکه عنوان معتبرترین مجله علمی غرب یعنی مجله نیچر است. مقاله 38 صفحه‌ای که به عنوان زمینه مجله انتشار یافته به ما میگوید که چین اکنون از جهت چاپ مقالات با کیفیت بالا در مجلات علمی جهان مقام دوم را دارد بعد از امریکا و سریعاً در حال پیشرفت است. این درست نقطه مقابل نظریه پردازی های نژاد پرستانه غرب مبنی بر این است که میگویند کار سخت چینی ها نوعی ادای وظیفه و بیرون دادن انبوهی مطالب با کیفیت پایین است. سیزان به روزنامه نیویورک تایمز، مجله مرجع امریکا نگاه بکنن که ببینن چه تصویری از چین ترسیم میکنه. حالا غیر از این مقاله، عزیزان و نزدیکان خود من که به چین رفتن یه تصویر به ما میدن و مقایسه بکنن با آنچه که نیویورک تایمز راجع به چین میگه. و یا به روسیه، روزی نیست که این روزنامه سم نپاشه. اما چگونه میتوانیم به این مسئله محک بزنیم؟ آیا این اطلاعات از سوی دولت چین بیرون آمده است که به قول مطبوعات غرب چیزی جز تبلیغ نیست؟ هرچی که اونا میگن تبلیغه، ولی خودشون این حقیقت. ستونهای دوگانه قدرت یک کشور بعد وارد بحث میشه، یکی اقتصاد یکی تکنولوژی آن است. من زیاد با این موافق نیستم که فقط اقتصاد یا تکنولوژیه، انسان ها هم فوق العاده مهم است. طبق نظر صندوق بین المللی پول از اواخر 2014 چین با محاسبه قدرت خریدش و نه همینطور که عرض کردم، اگه آدم یه حساب سرانگشتی بکنه که تولید ناخالص داخلی امریکا از چه چیزی تشکیل شده، با فاحش خونه هاش، با قمار خونه هاش، با تبلیغاتش، با امون بخش فایر و بخش غیر سازنده هاش. ولی این در پایه قدرت خرید از سال 2014 چون با محاسبه قدرت خریدش بزرگترین اقتصاد جهانه. رشد اقتصادی کنونی آن 7% که حالا بگیم نه 6% بگیم نه 5% که هیچ کشور غربی به پایان نمیرسه. اکنون به نظر میرسد که چین دارد مهمترین ماشین تحقیق و توسعه در جهان می شود. من عزیزانی دارم که در دانشگاه‌های آمریکا درس می‌دم و قبلا دانشجوی چینی داشتم. میگه اون موقع سالهای سال پیش نموندن اینجا، ولی الان برمیگردن. و بعد میگه که دولت چین وسائلی در اختیارشون میذاره، آزمایشگاهی در اختیارشون میذاره که من خوابشون هم نمیبینم در امریکا. اکنون به نظر میسن که چین دارد مهمترین ماشین تحقیق و توسعه در جهان. اگر به متن بعد واردی به متن تاریخی 500 سال گذشته نظر افکنیم، ملاحظه میکنیم که غرب به دلیل برتری تکنولوژیک خود توانسته بر بقیه جهان تسلط پیدا بکنه. هفته آینده با عزیزان راجع به این قضیه صحبت میکنم، چون پرباران صحبتش رو میکنه که اینا چطور مسلط شدن بر شرق و جنوب و دیگر کشورها رو استعمار بکنه از طریق تکنولوژیش. به قول بعضی، تکنولوژی کلید سلطه غرب بر بقیه جهان بوده است. پیشرفت های علمی تکنولوژیک چین نشان میدهد که دیگر چنین نخواهد بود. امریکا میتونه تحمل کنه اینو؟ میخواد جنگ اتمی باش را بزنه. امریکا میتونه تحمل بکنه که کارگرای چین در عرض 10 سال گذشته حقوق و مزایاشون 3 برابر شد؟ در امریکا ببینید چجوری. همینطور رو به افول، اونجا درآمد کارگرا و به طور کلی طبقه متوسطش عجیب داره میره جلو. تکنولوژیش هم همینطور. امریکا نمیتونه تحمل کنه. آیا سیاست جدید دولت امریکا مبنی بر مقابله با چین پیوت تو ایست که آقای کارتر همین امروز راجبش صحبت کرد سیاست خطرناک نیست؟ معیار ما برای نشان دادن پیشرفت‌های علمی تکنولوژی چین بر پایه معیارهای مجله نیچره که اینو بهش میگن نیچر ایندکس، که توی این چیز شما رو میبره به نیچر ایندکس و بهتون نشون میده. به قول مجله ایتی، آنچه چین رو از نظر پیشرفت علمی برجسته میکند این است که ایزان به این دقت بکنه، این کشور بین 2012 و 2014 بودجه تحقیقاتی خود را 37% افزایش داد در مقایسه با آن بودجه پژوهشی امریکا در همین فاصله 4% کاهش یافت. این بودجه دولته، ولی راجب بودجه برای اینکه دولت خودش رو کنار کشیده و بودجه به اصطلاح بیسیک ساینس رو کم کرده و بیشتر بودجه تحقیقاتی رو ریسرچ اند دیولپمنت رو داده به انحصارات. ولی صحبتشو کردی که آقای بیلگه چه میخواست در تحقیقات چیز بکنه چی شد؟ برای آقای زوتنبرگ نمیذاره، یعنی والستریت نمیذاره. که در مجله نیچر میخوانی برنامه بلند پروازانه چین این است که تا سال 2020 15% از انرژی خود را از منابع تجدید پذیر و نه نفت و گاز. در واقع این کشور تنعم آیندهش را بر پایه اقتصادی دانش بنیاد می‌بیند که آن هم وابسته به پژوهش و نوآوری است. در واقع چین به چه سویی داره میره و امریکا به چه سویی داره میره. به امریکا نمیخواد بذاره این کشور آرامش پیدا بکنه، پیشرفت بکنه. بعض کارگراش صدها میلیون انسان بعضیشون بهتر بشه. با تمام مثلا همین مجله مانتلی ریویو توی همون شماره‌ای که من یادآوری کردم 2000 مقاله مفصلی در انتقاد به چین داره. یکی از اون مواردیه که من با هری مکداف و پال سویزی اختلاف داشتم بر سر چین، که چین نمیتونست به هر حال بگذاریم. اون یه مطلب دیگه است که کشور سرمایه‌داریه، ولی به قول بنیاد ملی علوم امریکا میان سالهای 2003 تا 2013 چین به طور متوسط سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اش را سالی 19.5% افزایش داده و این به رغم رکود بزرگ جهانی 2008-2009 بوده. چین قدم های بزرگی در جهت آموزش علوم و مهندسی و صنایع بر پایه دانش یعنی basic science و تکنولوژی برداشته و چین از نظر تربیت لیسانس علوم و مهندسی در جهان مقام اول رو داره. لیسانس های این رشته 49% فارغ التحصیلان اعصر فارغ التحصیلان چین رو تشکیل میدن، در مقایسه که در امریکا 33% رو تشکیل میدن. در سال 2012 این فارغ التحصیلان چین 23% از 6 میلیون کل فارغ التحصیلان جهان رو تشکیل میدادن، در مقایسه با اروپا که 12% رو تشکیل میده و امریکا که 9%. البته امریکا درصد فارغ التحصیلان دوره دکتراش شماره یک در جهانه، ولی از همان از اون و بیشترین دانشجویان و فارغ التحصیلان جهان را هم کسب میکنه، از جمله از ایران با استعدادترین فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه های ایران رو، پاکستان رو، فیلیپین رو و جاهای دیگر رو. امریکا از این طریق تغذیه میکنه. اما همین بنیاد ملی علوم در امریکا می نویسد سرمایه گذاری دولت فدرال در بخش اکادمیک و تحقیق و توسعه در سالهای اخیر کاهش یافت، به طور چشمگیری هم کاهش یافته و پس از رکود بزرگ که 2008-2009 باشه به سطح قبلی آن نرسیده است. طبق آمار دولتی در سال 2015 پنتاگون 55% از بودجه اختیاری رو که این discretionary ما میدونیم یک entitlement هست که دولت مجبوره، سوشال سکیوریتی، بدهیهاش، دویونش، یکی discretionary، 55% از این بودجه رو عرصبت که در اختیار پنتاگون گذاشته، در مقایسه به علوم فقط 3% داده و به امور بین المللی 3% و به پنتاگون 55%. اگه بخواییم بدونیم که جهان به کدام سو می رود از این تاریخ که واقعا اینا به این دلائل که در حقیقت طبق تئوری پال ولفوویچ هیچ کشوری حتی هوس این رو نباید در سر بپرورونه که ما رو به چالش بگیره و در نتیجه باید جهان به طرف یک زمستان اتمی بره. الان تارگتشون حالا غیر از لیبی، عراق و افغانستان و هر سبت که لیبی رو از پا در آوردن، سومالی رو از پا در آوردن، هر سبت که یمن رو دارن از پا در میارن، سوریه رو میخوان از پا در بیارن، ولی دست بردارن از ایران، تحریم ها رو آیا برداشتن آقایون اصلاح طلب؟ چه دلیله که مردم ایران نمیتونن اینا اعتماد بکنن؟ و حرف خامنه ای را چیز میکنن که میگه ما تمام کارها رو کردیم، اینا نسخه دیروزه. داستان اینه و باید هر شبت که این مسائل رو دنبال بکنیم، گرچه فوق العاده تأثیر انگیز ناراحت کننده است و گاهی اوقات خیلی از ما آدم ها بیخواب میکنه که اینا احرام های قدرتمندی دارن، بودجه نظامیشون 1.2 تریلیون دلاره، وطن فروشان متعددی در سراسر جهان هستن که حاضرن باهاشون همکاری بکنن، از جمله در کشور ما، چه در خارج ایران و چه در داخل. متعدد وطن فروشی تبدیل به یه چیز عادی در ایران شده و اینا استفاده میکنن، پایگاه دارن در ایران و در نتیجه به اصطلاح اینا آدمو اذیت میکنه. منتها بیماری رو باید بشناسیم. بیماری رو یک باید بشناسیم، دو بارتهای امید هم در خود امریکا وجود داره، هم در خود ایران. حالا من نرسیدم که یکی از عزیزان که دو هفته قبل من نامه نوشته، یکی این عزیزی که جوان 20 ساله‌ای که برای تو نامه نوشت یه مقدار دچار یأس و ناامیدی شده، اینطور نیست. مردم حتی در خود ایران که ما یه زمانی اگه لغت سوسیالیسم رو به کار می‌بردیم اصلاً که دست رد به سینمون می‌زد، الان کاملا حاضرن به گوش می‌کنن. به تعداد قابل توجهی از جوانای ما به چه دلیله که اصلاح طلبان اینطور احساس خطر کردن؟ آقای علی مطهری در اومده گفته که تفکر فرق میکنه با عقیده. تو خونه تفکر بکنید، ولی اگه اظهار عقیده بخواید بکنید یا شلاقه یا آویزونتون میکنید. این آدم خوبشونه آقای علی مطهری. عزیزان به صحبت ها و مناظرهش گوش بکنه. یک چنین محجوباتی پیدا میشه، میگه تفکر فرق میکنه با عقیده، اینا دو چیز متفاوته. خودش که اون وقت اظهار عقیده های ضد انسانی و قرون وسطایی میکنه زا آزاده، ولی اگر کسی حرف دیگه ای بزنه باید بره بالای دار. داستان اینه. بنابراین نیم ساعت آخر رو باز هر شبت که نرسیدم که من راجبه کتاب آقای روحانی هفته آینده راجبه کتابش امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران صحبت بکنم. هر شبت میریم بنابراین رو بخش آخر برنامه. همینطور که عرض کردم ما هنوز توی سطر اول مقدمه گرونریزه هستیم و همه اینا. چند نکته رو به عزیزان عرض بکنم که اقتصاد سیاسی فقط اقتصاد نیست، سیاست هم هست، فلسفه هم هست، جامعه شناسی هم هست، و نه تنها اون، بلکه ما باید از فیزیک، شیمی، بیولوژی، بیولوژی مولکولی، دیرین شناسی، ارسوته و مردم شناسی، انتروپولوژی اطلاع باید داشته باشیم. اصول رو باید بدونیم. برای اینکه کل اینا در واقع علم انسانه. همینطور که عرض کردم ما از انسان شروع میکنیم و همه اینها ربط پیدا میکنه به انسان. فرضاً من بحثم رو از سلول اولیه میلیاردها سال پیش در آبگوشتی که اون زمان، یعنی در واقع پروفسور اوپارین و پروفسور برنال که بهشان منشأ حیات رو راجب صحبت کردن، شرایطی تونستن تو آزمایشگاه به وجود بیارن که اون آبگوشت اولیه به اصطلاح چیز رو و ببینن که اون سلول اولیه چجوری به وجود میاد. سلول اولیه در حقیقت اتم ها تبدیل به مولکول میشن. فرضاً مولکول RNA یا ریبو نیوکلیک اسید یا DNA دزوکسی ریبو نیوکلیک اسید، اینا چطور چیز میشن؟ از اتم های اکسیژن، هیدروژن، کربن، عرصبت که ازوت و فسفر، در واقع اتم ها به اشکال مختلف جمع میشن، سازماندهی میشن و یه مولکول درست میشه. بنابراین علم هم همینجور در اساس میشود گفت فیزیک علم اتم و شیمی علم مولکول هاست. این دوتا ولی آیا از هم جدا؟ به هیچ وجه. حالا واتسون و کریک چطور تونستن RNA و DNA رو کشف بکنن. واقعا فقط کار خودشون بود به هیچ وجه. در این که قبل از اون تکنولوژی کریستالوگرافی کشف شده بود. کلی رو این قضیه چند تا از زنان آزمایشگاهش اتفاقا رو این قضیه کار کرده بودن. کریستالوگرافی به این ترتیبه که شما یک اشعه نور به یک مولکول میتابونی و بعد این بزرگ میشه روی صفحه سیاه میفته و بعد واتسون و کریک کاری که کردن از طریق فرمول‌های ریاضی تونستن ببینن که این اتم ها چه ساختمانی درست کردن توی مولکول دی ان ای، چطور دور هم جمع شدن و تونستن از اون طریق هلیکس یا به اصطلاح این مرپیچ دی ان ای رو کشفش بکنن. و هر کدوم از این اتم ها که جا به جا بشه کلی چیز به وجود میاره، به اصطلاح جنتیک انجینیرینگ. چی هست؟ مهندسی جنتیک. و جا به جا کردن این اتم هاست که میتونن باش بازی بکنن، که بعد از اینکه کشف شد این مولکول و ساختمانشون تونستن کشف بکنن، تونستن با این بازی بکنن، با این اتم ها بازی بکنن. بنابراین از اینجا باید ما شروع بکنیم و بریم جلو که ببینیم چطور اتم ها به مولکول، در واقع میشه گفت تمام این بحث هایی رو که در این پیش میبریم تکامل ماده است، از اتم به مولکول و از مولکول به چیزهای تک یاخته به پر یاخته. و بعد میاییم اینا توی میلیاردها سال طول میکشه، اینا چیزهای میلیاردیه. نباتات، حیوانات جدا میشن از هم، خود این مثلا یه پروسه پیچیده است که چطور از هم جدا میشن. و بعدش حیوانات اولیه که میان از دریا، ابتدا در دریاها و اقیانوس‌ها، کم کم و کم کم به اصطلاح میان بیرون و تکامل پیدا میکنه تا میرسیم به پیچیده ترین نوع میمون‌ها. ایشان اگر دقت بکنن، فرضاً پیشرفته ترین میمون‌ها که شامپانزه باشه، مثل گاو که چارپاس، مثل سگ یا گربه یا بره، اینا همشون چارپا، با اعضای قدامیشون نمیتونن کاری بکنن. در حالی که میمونهای پیشرفته ما میدونیم که میشینن، فرضاً موقعی که بچهشون رو برن شیر میدن، سرش هم با این دست، اینا نمیتونیم هنوز بهش بگیم، بهش میگیم ارگانهای قدامی یا به اصطلاح اعضای قدامی، بعدن تبدیل به دست میشه. سرش رو به اصطلاح اون شپشه، حالا هر چیه تو سرش چیز میکنه، یا یه گردو رو میره میچینه، گاهی خواهد یه سنگ بر میداره و گردو رو میشکنه، یعنی کارهای اولیه با این اعضای قدامیش انجام میده. یعنی در واقع مثل به اصطلاح چارپانیست. تیه اینا صدها هزار سال بلا میلیون ها سال چم چم و چم چم این قد راست میکنه و دستهاش آزاد میشه و برای اولین بار دست میبره توی طبیعت. اینا رو بانجه بارها و بارها گفتم و در برنامه های قبلی هم همینطور، ولی لازمه که اینا جا بیفته واقعا، که به طور کلی انسان اصولا چگونه انسان شده. ما باید علمی فکر بکنیم، نه این که به قول آقای علی مطهری اگه این حرفا رو زدیم آویزونمون بکنم. باید حق داشته باشیم که این حرفا رو بزنیم، نه این که فقط فکر کنیم ولی نتونیم عقیدمون رو بگیم. هر جوابی که کم کم و کم کم قد راش میکنه و دست میبره در طبیعت و شروع میکنه طبیعت رو تغییر دادن، و همینطور که گفتم شروع میکنه به ابزارسازی. این ابزارها تکامل پیدا میکنه، پیچیده تر میشه، تا همینطور که گفتم سنگ آتش زنه یکی از اولین اختراعات بشره که در واقع یک تحول بزرگ به وجود میاره که حیوانات کوچکی رو و یا ماهی رو که در حقیقت شکار میکنن میتونن کبابش رو بکنن یا هر چیز در حقیقت به اصطلاح کمک میکنه به طعمش قابل خوردن بیشتر باشه و در اینجا پروتئین به بدنشون برسه و پروتئین برای هم برای اینکه میدونیم انسانهای اولیه خیلی کوتاه قد بودن هم قد میکشن و هم اینکه مغز رشد میکنه. این ابزار و وسائل که تکامل پیدا میکنه مجبورن اینا به صورت گله زندگی میکنن، اینا رو رد و بدل بکنن، برای رد و بدلشون مجبورن برای هر جسم اصواتی از حلقومشون بیرون بیاد. مثلا برای یه سمی سنگ یا حتی یه بخو یا حالا اینا ابتدای سخن گفتنه، برای اینکه مجبورن اینا رو با هم دیگه تبادل بکنن، همینجوری در سکوت نمیتونن این کار رو بکنن، اولین اصوات از حنجرهشون بیرون میاد، حنجره تکامل پیدا میکنه. حنجره که تکامل پیدا بکنه بلافاصله رو مغز اثر میذاره. همینجا برای عزیزان بگم اگه آدم بخواد قوانین دیالکتیک رو مطالعه بکنه چی جایی بهتر از بدن انسان نیست که تمام مثلا سیستم غدد یه سیستم فیدبک یا بازخوردی هستش، واقعا عمل دیالکتیکیه، از هیپوفیز که زیر مغزه تا غدد فوق کلیه تا لوزالمعده که خون رو قند خون رو تنظیم میکنه تا تیروئید که تمام متابولیسم رو، همه اینها به طور بازخوردی یا هر صورت که فیدبک عمل میکنه. و یا اینکه به طور کلی خود سلول اولیه که به وجود میاد اصلا حیات یعنی چه؟ با متابولیسم آغاز میشه، داد و ستد سلول با طبیعت اطرافشه که این بعدن که پیچیده و پیچیده میشه، سلول ها دائم در حال به اصطلاح هم تغییرن هم داد و ستد با به اصطلاح فضای بیرونشون هستن. اینا رو یکی یکی باید من موقعی که مولکول دی ان ای کشف شد، آقای واتسون و کریک، واتسون بعدش یه نژاد پرست شد، برای همینه که بسیار از اون چیز بیرونش کردن، حتی میخواستن جایزه نوبل رو هم ازش بگیرن، آدم نژاد پرستی از آب در اومد. اینو که فکر کردن تمام است، نژادها هر کدومشون یه نوع ژن دارن هر سبت که و بعضی از ژنها بالاتر از نژادهای دیگه است، بعضی از ژنشون در ضمن به عزیزان عرض بکنم ژنی که میگیم همین مولکول های دی ان ای هست که روی کروموزوم های داخل هسته سلوله که به اصطلاح باعث و بانی توارثه. بنابراین هر شبت که حالا یه دفعه من بحث رو به اصطلاح بردمش، دائم اینا در حال تکامله، در حال همینطور که عرض کردم بدن انسان واقعا به طور دیالکتیکی عمل میکنه و دائم در حال تکامله و بعد این تکامل از کمی به کیفی میرسه. بنابراین این نیست که ثابت بمونه، خود مولکول آر ان ای و دی ان ای دائم تحت تأثیر محیط اطرافشون در حال تغییر هستن. به همین دلیل هم هست که چرا مثال برای عزیزان بزنم، افراد شمال تهران مقایسه بکنن عزیزان با جنوب تهران، بعد از چند نسل اگه کسی در شمال تهران زندگی بکنه هم قدش بلندتره، هم پوستش شفافتره و هم قشنگتره مطابق به هر حال معیارهایی که ما الان داریم از نظر رنگ پوست و از نظر قد و از نظر امثال. چرا؟ چون تغذیهش بهتره، چون ثروت یعنی پول بیشتری داره. مسئله یه مسئله واقعا اجتماعی و اقتصادیه. مسئله فقط دی ان ای و آر ان ای نیست. خود دی ان ای و آر ان ای حالا به عزیزان عرض بکنم، ما چند تا به اصطلاح ریفلکس داریم یا عکس العمل. یکی ریفلکس های انکندیشنال، انکندیشنال که اینا به ارث میرسه از طریق دی ان ای و آر ان ای، که اینا فوق العاده ثابته. فرزن دستگاه گوارشی ما بسیار شبیه مثلا گوسفنده. اگه شما موقعی که باز میکنید یه گوسفند رو، قلبش، دستگاه گوارشیش، دستگاه تنفس، بسیار شبیه انسانه. یعنی چه؟ یعنی مشترک بین ما و یه بره در واقع دی ان ای مون با هم دیگه مشترکه. بعضیا فکر میکنن که بنابراین آر ان ای و دی ان ای غیر قابل تغییرن و این یه چیز ثابته، بنابراین یه نژاد اینجوریه یه نژاد اونجوریه، در حالی که اینطور نیست. خود دی ان ای و آر ان ای تحت تأثیر محیط اطرافشون تغییر میکنه. به همین دلیلی که در شمال تهران که بعد از چند نسل زندگی مرفه، غذای خوب و هر شبه که هوای بهتر قدشو بلندتر میکنه، در حالی که جنوب تهران هم پوستش تیره تر میمونه هم قدش خود. و به همین ترتیب کشورها به چه دلیل اروپایی ها این همه قدشون یه؟ تمام آمارها نشون میده که در انگلیس فرضاً 200 سال پیش به هیچ وجه آمارای اینا رو مارکس کاپیتال آورده. چون این قد متوسط انگلیسی ها از بسیاری از کشورهای جهان سوم کوتاه‌تر بوده. چطور الان اینجوری قد کشیدن؟ چون وضع اقتصادیشون بهتر شده. چین چرا در عرض 50 سال گذشته 8 تا 10 سال به قد مردمش؟ ژاپن، همه اینا رو میگفتن مورچه های آبی، قدای کوتاه، در حالی که الان ژاپنیا، کره‌ای ها، چینی ها همینجوری داره قدشون و پوستشون شفافتر داره میشه. بنابراین یکی رفلکس های انکندیشنال هست بر پایه این که به ارث میرسه، رنگ مو و قد و شکل شمایل و امثالم امثالم توسط مولکول های دی ان ای و آر ان ای به ارث میرسه. اینا رو بهش میگن انکندیشنال ریفلکس که فوق العاده پایداره. بر پایه اون ما کندیشنال ریفلکس داریم که پاولوف در حقیقت کشف میکنه که این پایدار نیست، مثل اون یکی پایدار نیست، ثبات نداره. فرضاً یه آهو موقعی که تو جنگله یاد میگیره که اگه صدایی شد یا چیزی دید که خطر، بلافاصله تمام قدرتش شروع میکنه به ترشح کردن عضلاتش و خودش رو آماده فرار میکنه. همین بچه آهو رو اگه تو خونه نگه داری، کندیشنال ریفلکساش چیزه میکنه، دبو از آب در میاد و در اینجا نمیتونه از خودش محافظت بکنه. بنابراین کندیشنال ریفلکس یا انعکاسات شرطی در خلاف انعکاسات غیر شرطی بسیار اثرات ناپایدارن، در حالی که انکندیشنال ریفلکس ها که به ارث میرسه توسط توارث یا ژن ها که همون مولکول های دی ان ای باشه، فوق العاده ثابته. نه اینکه ثابت همیشگی باشه که یه نسل ها تغییر پیدا میکنه. بنابراین کندیشنال ریفلکس ها میاد روی انکندیشنال سوار میشه تکامل، و بالاخره موقعی که دست های انسان آزاد میشه در طبیعت دست میبره، ابزار میسازه، و موقعی که میخواد این ابزارها رو که متنوع میشه با هم دیگه تبادل بکنن، شروع میکنه اصواتی از حنجرش بیرون اومدن، آغاز سخن گفتنه. سخن گفتن پایه شعور انسانه. شعور انسان از سخن گفتن آغاز میشه، و در نتیجه اینو بهش میگن سیستم علائم ثانوی، که اینا رو باز پاولوف در واقع تحقیقات بنیادی پاولوف بر پایه رسامون کندیشنال ریفلکس اینا رو اشکاش میکنه. سخن گفتن بنابراین در واقع به حنجره که رشد میکنه میتونه از حنجره قب اینجوری فوق العاده ابتدایی باشه تا حنجره ماریا کالاس در ایتالیا به حنجره شجریان که بتونه ربنا رو بخونه، رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه. سخن گفتن بنابراین به اینجا میرسیم که شعور انسان نتیجه دست بردن در طبیعت و کار انسان رو می آفرینه و بعد انسان خدا رو می آفرینه. بنابراین فوق العاده مهمه که ما بدونیم شعور انسان از کجا سرچشمه می گیره و شعور انسان نتیجه کارشه. حالا انسان بنابراین موقعی که شروع میکنه تولید کردن، در واقع کار که میکنه یعنی چه؟ یعنی ابزار درست میکنه و بعد سنگ آتش زنه، اولین کشف بزرگه. و بعد من در جلسات قبل صحبت اینو کردم که به تدریج این در واقع میشود گفت موقعی که هوموساپینس یا انسان شعورمند یا با شعور وجود میاد، حدس میزنن که حدود 1,000,000 سال پیش باشه. 980,000 سال از این 1,000,000 سال واقعا به صورت گله و به صورت چیزای همخون یا کوسانگوین با هم دیگه زندگی میکردن. همینطور که عرض کردم میبایست بخش عظیمی از روزشون رو صرف تهیه غذا میکردن تا اینکه حدود حالا 20 تا 15,000 سال پیش در دو منطقه از جهان، یکی در مسد روی رود نیل یا کنارهای رود نیل و یکی دجله و فرات، کشاورزی در حقیقت کشف میشه که من به عزیزان عرض کردم این در اثر تجربه است و به توسط زنان کشف میشه، برای اینکه در اطراف خونه اولین در حقیقت تقسیم کار ازش اسم بردم که یک تقسیم کار بیولوژیکه. تقسیم کارهای بعدی که مثلا بین دامداری و کشاورزی، بین کشاورزی و صنعت، بین صنعت و تجارت، اینا همش به اصطلاح تقسیم کار به وجود میاد. اونا جنبه اقتصادی داره، ولی تقسیم کار بین زن و مرد پایه بیولوژیک داره، یعنی انتولوژیکو یا هستی شناختیه، باعث میشه که مثلا کشاورزی. موقعی که کشاورزی به وجود میاد، این نیروهای مولده رو در واقع به نوعی بالا میبره. یعنی در واقع تکامل رو عزیزان دقت بکنن، از اون سلول اولیه چجوری همینجوری میایین بالا، تکامل ماده رو داریم میبینیم که بعد در واقع از جمادات میرسیم به حیوانات و نباتات و بعدش به جامعه انسانی میرسیم. اینا همش تکامل ماده است. و کشاورزی باعث این میشه که دو اتفاق بسیار مهم برای پیش برد کشاورزی، نه تنها اون به اصطلاح چیزای اولیه بوده که در حقیقت یه زن یا یه بسیار یه دونه رو میکاره و یه دونه صد یا چند تا دونه میده، بلکه به تدریج این جوامع اولیه پی میبرن که دو چیز میتونه کشاورزی رو پیش ببره، که اینا هم باز اختراعات واقعا. یکی آیش که زمین رو یه سال نکاره برای اینکه بتونه نیوترینت یا مواد غذاییش رو بازسازی بکنه، آیش ما بهش میگیم. فعلا زمین رو به اصطلاح نکاشته نگه میداره. دوم سیستم آبیاریه. ما خیال میکنیم که آبیاری ها نیجوریه، نمیدونم اصلا که آبیاری لازمه برای کشاورزی. برمیدیم بعد آبیاری که این دوتا باعث انقلاب واقعی کشاورزی میشه. انقلاب واقعی کشاورزی که صورت میگیره، اتفاقات دیگه این میفته، هر کدوم از اینا عواقبی پشت سرش میاره، تقسیم کار جدیدی به وجود میاد. به این معنا که موقعی که شما مازاد کلی داری اینو بهش میگن economic surplus. حالا موقعی که راجع به اقتصاد آقای روحانی میخواییم صحبت بکنیم و من از کتاب عصفتی و مقالی جان دلامی فاشر استفاده میکنم، مفهوم economic surplus یا مازاد اقتصادی که در واقع میشود گفت پول باران مطرحش میکنه و بعضی هم موافقش نیستن، خود مازاد اقتصادی خیلی چیز مهمیه. مازاد اقتصادی عبارت از اونه که چقدر یه جامعه تولید بکنه و چقدر مصارف اولیه‌اش هست، یه چیزی باقی میمونه، اینا بهش میگن economic surplus. بعد از اینکه کشاورزی کشف میشه، جامعه اکنامیک سرفلاس پیدا میکنه، یعنی همش مصرف خورد و خوراک نمیشه. بعضیان عرض کردم که زنها که اینو کشف میکنن متوجه میشن که مردا میخوان برن و بعضی رو که هست بخورن، اینه که پنهانش میکنن. بنابراین یه اکنامیک سرفلاس که به وجود میاد، یک بخش از جامعه یه که احتیاج من ندارم به کار بکنم، تقسیم کار دیگه به وجود میاد. تقسیم کار بین کار جسمی و فکری، بردهداری هم از اینجا پیدا میشه. موقعی که شما اکنامیک سرپلاس دارید، یک بخش از سران قبائل و چیزا به این فکر میفتن که به جای اینکه اسرایی رو که میگیرن موقعی که جنگ میشه، همطور که عرض کردم از اوقات در بینشون به دلایل مختلف طبیعی جنگ صورت میگرفت، به جای اینکه اسرا رو بکشن اینا میتونن تولید بکنن و بیش از مصرف خودشون میتونن، در نتیجه برده ها که تولید میکنن بیش از مصرف خودشون. ماشاءالله یه عده آقایان افلاطون و ارسطو چه از کجا میخوردن؟ نتیجه کار برده ها. به همین دلیل هم هست که سخت هر دوشون، هم افلاطون و هم ارسطو، از برده‌داری دفاع میکنن. دلش خیلی آشکار برمان تقسیم کار. ولی پیامد دیگرش تقسیم کار دیگری به وجود. موقعی که شما اکنامیک سرپلاس یا مازاد اقتصادی داری، تمدن به وجود میاد، اون چیزی که بهش میگیم سیویلایزیشن، مدینه النبی. آقای خاتمه به این معنا که تقسیم کار دیگری بین شهر و ده به وجود میاد. برای اینکه همراه با این، حالا صحبتشو در جلسات آینده فکر نمی‌کنم امروز برسیم، کشف فلزاته که اولین بار در واقع اول مس کشف میشه، بعدش قلع تن، و از دوتای اینها در اثر تجربه متوجه میشن که اگه اینا رو با هم دیگه مخلوط بکنن برنز به وجود میاد، و بعدش آهن به وجود میاد که خود کشف اینا باعث میشه که شخم بتونن بزنن، و بعد کشاورزی از این طریق نه تنها از طریق آیش و آبیاری بلکه شخم زدن. در اینکه قبلش قبائل اولیه چیزای اولیه فقط یه ذره زمین رو به صورت چیز میکردن، وسیلهی نداشتن که واقعا شخم بزنن. همه اینها بنابراین کشف فلزات یه صنعتگران رو به وجود میاره که اینا هم آقایان انتلکچوال ها، یعنی بسیار متفکرین، و هم صنعتگرا در شهر و اونایی که تولید واقعی رو میکنن، یعنی کشاورزی و مواد غذایی رو، در واقع شکاف بین شهر و ده به وجود میاره. اینا همش در واقع تکامل که جامعه پیدا میکنه تضادهای همراه خودش میاره. در واقع وقت من داره تمام میشه یا تمام شده، در نتیجه اینا رو باید دنبال بکنیم که بعدش پول چجوری به وجود میاد. امیدوارم از هفته آینده بتونم، لااقل امروز من میخواستم وارد بحث پول بشم که نرسیدیم، ولی لازم این مقدمات در اینکه اگه واقعا بخواییم گروندریسر همینجوری با زبان هگلی جلو بریم میتونه خسته کننده باشه. بنابراین باید مقدمات و حواشی این رو هم باز بکنیم که ببینیم جامعه برای اولین بار که پول رو چطور کشف میکنه و پول چطور بر انسان مسلط میشه و به روز امروز میرسونه ما رو. این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. هر شبت که عزیزان میدونن که شب ساعت 9 به وقت لس آنجلس برنامه تکرار میشه از همین. امیدوارم که کمک عزیزان هم برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه و بعدش به دانشجو تیوی میره و بعدش به IFTTV هر شبت که اونجا هم میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت خودم صداش میره mmohit.org که اونجا عزیزان هم مقالات و هم برنامه های قبلی رو میتونن در mmohit.org ببینن. این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.